ساعت 11 صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر ارتباطات ایران تایید کرد سرعت اینترنت در کشور به قبل از اعتراض‌ها باز نگشته است. دونالد ترامپ تایید کرد جمهوری اسلامی به طور جدی در حال گفتگو با آمریکاست. محمد باقر قالیباف میگوید جمهوری اسلامی طبق قانون ارتش‌های اروپا را تروریستی می‌داند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرد سرعت اینترنت در کشور به قبل از 18 دی ماه باز نگشته است. آقای هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا از ابزار جدیدی برای فیلترینگ در ایران استفاده شده گفت از این موضوع اطلاعی ندارد. ستار هاشمی توضیح داد که چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ ترافیک وضعیت اینترنت ایران به شرایط عادی بر نگشته است. دور جدید اعتراض‌ها در ایران از 7 دی ماه آغاز شد. با این حال در 18 دی ماه و در پی صدور فراخوان از سوی شاهزاده رضا پهلوی در شامگاه آن روز اینترنت در ایران قطع شد. همزمان تماس‌های داخلی با تلفن‌های همراه ایران هم دست کم به مدت 2 روز امکان پذیر نبود. حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور ایران 29 دی ماه گفته بود که اینترنت کشور تا آخر هفته به وضعیت عادی باز می‌گردد. در حالی که تنش‌های نظامی در منطقه به دلیل حضور ناوگان دریایی آمریکا افزایش یافته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه تایید کرد جمهوری اسلامی به طور جدی در حال گفتگو با آمریکاست. او همچنین با ابراز امیدواری درباره دستیابی به توافقی که نتیجه آن برای واشنگتن قابل قبول باشد، تایید کرد که گفتگوهای دیپلماتیک میان دو طرف در جریان است. دونالد ترامپ در ادامه افزود باید منتظر ماند و دید که آیا این مذاکرات در نهایت به نتیجه ملموسی ختم خواهد شد یا خیر. با این حال او در مواجهه با پرسش‌های مربوط به گزینه‌های نظامی لحنی هشدارآمیز اتخاذ کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تصمیم نهایی برای حمله به ایران از ارائه جزئیات یا تایید مستقیم خودداری کرد، اما با اشاره به تحرکات نظامی در منطقه اظهار داشت که اگرچه نمی‌تواند نقشه‌های نظامی را فاش کند، اما کشتی‌های جنگی بسیار بزرگ و قدرتمندی به سمت منطقه اعزام شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس از اقدام متقابل علیه کشورهای اروپایی بر سر تروریستی خواندن سپاه پاسداران خبر داد.
من هفته گذشته دوشنبه 26 ژانویه به دعوت پارلمان اروپا رفته بودم بروکسل در جلسه‌ای که در مورد وضعیت اعتراضات ایران و کشتار مردم.
خیلی پوزش می‌طلبم، مشکل فنی پیش آمد. ادامه خبر رو گوش کنید تا بعد به سراغ این گفتگو هم برویم. آقای قالیباف گفت اروپایی‌ها با تلاش برای ضربه زدن به سپاه که خود به تعبیر او بزرگترین مانع در برابر گسترش تروریسم اروپا بود، به پای خود شلیک کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که طبق بند 7 قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه تروریستی محسوب می‌شوند. قانون اقدام متقابل در سال 1398 و در پی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 9 بهمن ماه تصمیم گرفتند که در پی سرکوب خشونت‌بار اعتراضات ایران، سپاه را سازمان تروریستی اعلام کنند. هانا نویمان نماینده آلمان و رئیس هیئت روابط ایران در پارلمان اروپا در شبکه ایکس خبر داده که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی پسر 21 ساله فریبا بلوچ مدافع حقوق بشر را در ایران شهر ربوده و به شدت شکنجه کردند. خانم نویمان نوشته متاسفانه این یک مورد استثنایی نیست و بازتاب الگوی آشکار از انتقام‌جویی و مجازات جمعی است. بشنویم از فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا، که شرحی از نحوه بازداشت پسرش با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته.
من هفته گذشته دوشنبه 26 ژانویه به دعوت پارلمان اروپا رفته بودم بروکسل در جلسه‌ای که در مورد وضعیت اعتراضات ایران و کشتار مردم در اعتراضات بود. صحبت من به خصوص من به صورت خاص دعوت شده بودم که درباره وضعیت بلوچستان در این دوره از اعتراضات صحبت کنم. من در مورد وضعیت اعتراضات ایران، در مورد وضعیت بلوچستان با روایت‌های از مردم صحبت کردم و در آخرم خب مطالبات خودمون رو که یکی از مهم‌ترین اونها مثل همه ایرانیان دیگه قرار دادن در لیست تروریستی بود و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و بستن سفارتاشون و خواستن سفراشون. من دیروز با خبر شدم که پسر من روز پنجشنبه وقتی که با پسر عمه من توی خیابون با خودرو در حال تردد بودن، ناگهان یک خودروی پژو جلوشون ترمز میکنه و 6 نفر آدم مسلح با صورت‌های بسته و لباس‌های بلوچی محلی و اسلحه به سمت اینا میگیرن و اینها رو از خودرو پیاده میکنن، چشماشون رو میبندن و هر دو نفر رو زیر صندلی‌های عقب میذارن و گفته خودشون پاهاشون روی گردن اینا فشار میدن و تا میبرنشون به اطراف ایران شهر، یه جایی هست بهش میگن شهرتراز، اونجا پایگاه سپاه هستش و به شدت اینا رو کتک میزنن و قول خودشون مثل توپ از این ور به اون ور پرتشون میکنن و اول اینجوری پسرم رو میزنن که بگو که تو سارق مسلحی، بگو که با گروهک های مسلح همکاری میکنی و بگو که تو سرقت مسلحانه انجام دادی و قرار هستش که در هفته آینده دوباره سرقت مسلحانه انجام میدی، بگو اسلحات کجان. و بعد پسرمم رو زدن که گفتن تو چه ارتباطی با این خانواده داری و خب میگفت ما پسرمه هستیم و یه خانواده ایم. بعد پسر من اسمش محمد عامره تو شناسنامه و گفتن که بگو عامر اسلحه داریم، گفت که عامر بچه بی درد سر و بی سر صدا صدا اسلحه ای از عامر ندیدم. بعد عامرم در حالی که داشتن میزدنش گفتن که من اینقدر محتاج نیستم که بخوام دزدی کنم و گفتن که اگر اعتراف نکنید ما میریم خونتون رو میگردیم. این گفته که شما هر کاری که دوست دارید میتونید بکنید، میتونید همین الان برید خونه ما رو بگردید، من نه اسلحه ای دارم و نه کار خطایی انجام دادم. خلاصه پسر عمه من رو 2 ساعت بعد آزاد میکنن ولی پسرم رو تا صبح نگه میدارن و به شدت کتکش میزنن. بعدن که دیدن که خب این قبول نکرده هرچی اونا زدنش، در آخر گفتن که آره مادر تو حالا دیگه میره پارلمان، انگلیسی صحبت میکنه، در مورد سپاه حرف میزنه و اینا، مادر تو نه به تو و به هیچ کدوم از شماها فکر نمیکنه، اصلا دلش برای تو نسوخته، دفعه قبل نظام به تو و مادرت رحم کرد، اونا وزارت اطلاعات بودن ولی این دفعه دیگه از این خبرا نیست. و خب پسرم گفته که من اصلا خبر نداشتم که مامانم رفته پارلمان، اصلا سوالات مامانم به من ربطی نداره. بچه رو خیلی اذیت کردن، مجبورش کردن که اعتراف بکنه و خب این هیچ امضا نکرده. و من دیشب با پسرم فاطمه دو نفر میرفتن و دو نفر میومدن و میزدنش. فقط صبح در نقش ناجی و پلیس های خوب وزارت اطلاعات میاد و پسر من رو مثلا از دست سپاه نجات میده و یک نامه ای بهش میدن که امضا کنه که مثلا این از این ساعت تا این ساعت بازداشت موقت بوده. و پسرم این گفتش که در تمام این مدت چشمای من بسته بوده، اصلا ندیدم کسی رو. و بعد وزارت اطلاعات میاد صبح و با آب و دستمال صورت پسرم رو که پر از خون بوده پاک میکنن و میبرن در خونه میذارنش. پسرم حالش بد بوده، خانوادم پسرم رو میبرن بیمارستان و تا دیروز بعد از اون بیمارستان بوده. ما میدونیم که در واقع این یک بهانه هستش که پسر من رو مثلا دستگیر بکنن یا مثلا پسرم منو توی خیابون با این وضع وحشتناکه. اونا میدونن پسر من هیچ کاری نکرده ولی اونها میخواستن این یه هشدار برای من باشه، چون الان زخم خورده و عصبانی هستش، سپاه که تروریستی اعلام شده، میخواستن یه هشداری برای من باشه که مثلا ما میتونیم بلاهای بدتری سر پسرت بیاریم. وگرنه پسر من در طول این 2 سال بعد از این که ظاهرا از زندان آزاد شد، اون 2 ماهی که زندان بود، مرتب تحت نظر وزارت اطلاعات بوده. یعنی یک هفته و یا چند روز نبوده که پسر من در آرامش زندگی کنه. هر هفته بهش زنگ می‌زدن و مرتب می‌بردن و می‌آوردنش. پسر من حتی مدت یک ماه کوتاه به یک شهر دیگه از بلوچستان رفت که کار بکنه، حتی اونجا رفتن سراغش و نذاشتن آروم بمونه. زندگی پسر من در این 2 سال به بدترین شکل ممکن بوده، حتی بدتر از زمانی که توی زندان بود. ولی من به خاطر آرامش پسرم هیچی نگفتم و خودش می‌خواست که اینها رو نگم که بدتر اذیتش نکنم. ولی الان دیگه سکوت نمی‌کنم و صحبت می‌کنم به خاطر اینکه اونها می‌خواستن همونطور که دفعه قبل این کارو کردن با زندانی کردن پسرم و برادر من که داخل بلوچستان بود هیچ فعالیتی نکرده بود، خواستن که با تحت فشار قرار دادن خانواده من و زنان امثال من رو بترسونن که فعالیت نکنن، غافل از اینکه این مسئله باعث میشه که ما در راهی که قدم گذاشتیم محکمتر و استوارتر ادامه بدیم. اونها هزاران مادر رو داغدار کردن در چند هفته گذشته و من و ما میتونستیم یکی از اون مادران باشیم.
فریبا بلوچ بود، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا. و بدین ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.